بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایت مهمی که از امام صادق علیه السلام مورد بحث و در چهار بخش نظام داده شده، اولین بخشش این بود که کسی به جای من مکلف نیست، کسی به جای من مسئولیت نداره. این خود من هستم که از باب رحمت لطف و محبت پروردگار مکلف قرار داده شدم. این تکالیفی رو که من دارم و تمامش به خیر منه، به مصلحت منه، نه به فرشتگان ارائه شده و نه به این کیفیت و گستردگی به جن ارائه شده، چون قرآن می‌فرماید در بین طایفه جن هم مؤمن معتقد به قرآن، معتقد به رسالت پیغمبر، معتقد به خداوند وجود داره و از این همه تکلیف و مسئولیت یک عددش هم به هیچ حیوانی با اینکه موجود زنده است ارائه نشد. معلوم میشه که انسان بیش از همه فرشتگان و بیش از همه جن که شعور دارن، درک دارن، و بیش از همه موجودات زنده عالم مورد احترام پروردگاری. بسیاری از مفسران ما و مفسران اهل سنت مثل زمخشری در 4 جلد تفسیر قرآنش که تفسیر معروفیه به نام کشاف، کلمه اکثر رو در آیه شریفه سوره اسراء به معنای کل گرفتم. آیه شریفه‌ای که می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما همه فرزندان آدم رو گرامی داشتیم، ارزش دادیم. کرم، کریم، کریمتون در لغت عرب به معنای ارزش. عرب وقتی که سنگ‌های مرمر، سنگ‌های معدنی مثل فیروزه، مثل عقیق رو میخواد تعریف بکنه، میگه احجارون کریمتون. سنگ و سنگای خیلی با ارزش. ولقد کرمنا بنی آدم یعنی ما از پیش خودمون به این انسان ارزش دادیم. ارزش ما به چیه؟ به بدن ماست؟ نه، قوی تر از بدن ما رو فیل داره، شتر داره، نهنگ تو دریا داره. به رنگ ماست ارزش ما. زیباترین رنگ و پر طاووس داره که امیر المؤمنین یه صفحه نهج البلاغه از رنگ طاووس تعریف میکنه، تحلیل میکنه، زیبایی رنگ طاووس رو بیان میکنه. زیبایی ما به موی سر ماست؟ نه، کاکل بعضی حیوانات خیلی خوشگل و زیباست. ارزش ما به کاکل و به موی ما نیست. به چیه؟ به عقل ما، به آزادی ما. پروردگار عالم ما رو مجبور خلق نکرده. پروردگار عالم یه رشحه‌ای، شعاعی از آزادی خودشو به ما مرحمت کرده. تو دعای کمیل میخونیم فإنک فعال لما تشاء، تو در رفتارت و کارت هیچ اجباری نداری. حبس نیستی در چارچوب اجبار، آزادی. شعاعی از اون آزادی رو در ما قرار داده و ما رو مجبور نیافریده که در اعمالمون، رفتارمون، کردارمون، اخلاقمون از خودمون اختیاری نداشته باشیم. اگه ما رو مجبور آفریده بود هیچ پیغمبری مبعوث به رسالت نمیشد، چون وقتی ما مجبور باشیم هیچ پیغمبری نمیتونه جهت کار ما رو عوض بکنه، نمیتونه بگه این کار رو انجام بده این کار رو انجام نده. اگر ما رو مجبور آفریده بود ثواب و کیفری در کار نبود، بهشت و جهنمی در کار نبود، قیمت اعمال مثبت ما که عکس العمل قیامتیش بهشته مال آزادی ماست. بهشت تجلی عقل و آزادی و تکالیف ماست، این گونه به ما ارزش داد. درباره عقل من یک کلمه براتون عرض بکنم، شاید کمتر شنیده باشید. اگر ما تمام جهان خلقت رو که طول و عرضش برای ما پیدا نیست، تعداد موجوداتش هم برای ما روشن نیست، شما به این کتابای علمی که مراجعه بکنید حد اقل تا الان 300 میلیون کهکشان کشف شده که کهکشان ما، راه شیری ما که منظومه شمسی در یه گوشه بازوشه، در مقابل کهکشان‌های بالاتر از خودش یه چیز کوچیکی، یه چیز اندکی. تمام عالم وجود، تمام عالم هستی، تمام عالم خلقت با این گستردگیش که برای ما ابدا گستردگیش روشن نیست و معلوم نیست، اگر این مجموعه رو ما در ذهن خودمون یه درخت فرض بکنیم، بگیم همه میلیاردها ستاره، میلیونها کهکشان، میلیونها منظومه شمسی، میلیاردها خورشید به منزله یه درخت باشه تو ذهن، پرقیمتترین شاخه این درخت در این مجموعه هستی انسان. چرا؟ چون بهترین میوه پرمنفعتی که نفعش پایان نمیپذیره عقل در این شاخه قرار داده شده. امیرالمومنین میفرماد اصل الانسان لبو، همه وجود تو مغزته، خردته، و الا غیر مغز و خرد همه این وجود و که همه حیوانات هم داره، این گوشت و این اعصاب و این خون و این پوست و این استخوان و این قزروف و این معده و این روده رو همه حیوانات دارن. حقیقت تو، ریشه تو، اصل تو، خرد تو. میدونید خدا در قرآن چند بار به عقل احترام کرده؟ اصلی کتابی رو در جهان سراغ دارید به اندازه قرآن به عقل احترام گذاشته باشه؟ من خیلی کتابای خارجی ها رو خوندم. فلاسفه غرب که یه روزگاری معتقد به اصالت العقل بودن، مثل دکارت، من مقاله هاشونو خوندم. یه دونه از این حرفایی که قرآن و روایات درباره عقل داره اونا نداره. هزار بار قرآن مجید کلمه عقل و اندیشه و فکر و شعور رو به کار گرفته. کمه؟ اگه ما بودیم میگفتیم خدایا 10 دفعه که حرف عقل رو تو قرآن زده بودی بس بود. چرا 1000 بار عقل رو و شعور رو مطرح کرده؟ به خاطر عظمت عقل، ارزش عقل. عقل که مقام نبوت رو به انبیا داده، عقل که مقام امامت رو به ائمه داده. تو روایاتمونه خدا کسی رو که میخواست به پیغمبری انتخاب بکنه، عقل او رو در روزگارش از همه پخته تر و کامل تر میکنه. اگر در قرآن می‌فرماید ولقد کرمنا، ما برای انسان ارزش قائل شدیم، به چیش ارزش قائل شده؟ به عقلش، به اختیارش. و حملناهم فی البر و البحر، تمام پهنه دریاها و قاره‌ها رو محل رفت و آمد انسان قرار داد. حملناه، کار منه این رفت و آمد در سطح دریاها، اعماق دریاها و خشکی‌ها. من کمک شما نمی کردم، از این طرف اقیانوس به اون طرف اقیانوس چگونه میخواستیم به؟ من یه سفری داشتم به یکی از کشورهای خیلی دوردست برای تبلیغ، حدود 11 ساعت رو آب بودم. اگر فکر ساختن کشتی پارویی، کشتی بادی، کشتی بخاری، کشتی موتوری رو، کشتی با موتور اتمی رو به انسان نمیداد، انسان با یه تخت پارم میترسید بره تو ساحل دریا. من شما رو به پهنه اقیانوس‌ها حرکت دادن. مگه با اولاغ میشد همه قاره آسیا رو رفت؟ مگه با اولاغ میشد از اینجا آمریکا رفت؟ من به شما کمک کردم و یخلق ما لا تعلمون، اون روزی که این آیه نازل شد سخن قاطر بود و اسب بود و اولاغ، آخر آیه گفت و یخلق ما لا تعلمون. بعدن هم وسیله هایی رو ایجاد میکنم که شما که امرو قرآن داره نازل میشه نمیدونید اونا چی. خب به فکر بشر انداخ، دوچرخه بساز، موتور بساز، قطار بساز، ماشین بساز، هواپیما بساز، قاره پیما بساز. این معنی حمل ناهو. این دو، کرم نابنی آدم و حمل ناهم فی البر و البحر و رزق ناهم من الطیبات. که من اگه خدا لطف کنه یه شب راجع به رزق که جزء تکالیف ماست، به دست آوردن حلالش صحبت میکنم و راجع به لقمه حرامم صحبت میکنم، اما من رزق تمام بنی آدم رو، نه فقط مردم مؤمن و رزقناهم، یعنی رزق آسیایی، افریقایی، امریکایی، اروپایی، اقیانوسی رو حلال و پاک و پاکیزه قرار داد. اگه بشر میشینه سر سفره حرام، کار خود، کار من نیست. اونی که من برای او تهیه دیدم، کلو من الطیبات، کلو مما رزقناکم حلالا طیبا. اصلا من چیز نجس و حرام روزی یک نفر نکردم. اینا همه جاده انحرافی و کار خود بنی آدم. منظورم آخر آیه است و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا. در علمای مختلف اهل سنت، کشاف زمخشری و بعضی از بزرگان ما میگن کثیرن در اینجا به معنی کل. انسان رو بر تمام موجودات عالم برتری داده. نگاه نکنید با 70-80 کیلو بدن رو زمین داریم زندگی میکنیم، پای ما روی عرشه، خودمون نمیبینیم، نمیدونیم. و اگه مؤمن باشیم، اونجا که دیگه شخصیت ما خیلی فوق‌العاده میشه در مؤمن بودنمون. من یه آیه بخونم و یه روایت. اگر این آیه رو کلی بگیریم و یه مصداق براش قرار ندیم، اگرم مصداقی براش قرار بدیم که یه دونه باشه، باید بگیم مصداق اتم، مصداق اکمل. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مؤمنی که حرکات شایستم داره، مؤمن بیکار از عبادت، مؤمن بیکار از کار خیر، مؤمن بیکار از کار مثبت نیست. مؤمن نصف کاره نیست که فقط خدا رو قبول داشته باشه، این مؤمن نصف کاره است. و آدم نصف کاره رو نمیبرن بهشت طبق آیات قرآن. من فقط خدا رو قبول دارم، عاشق خدام، ولی کاری به کار قرآن و نبوت و امامت ندارم، نه، این دین خدا نیست. دین خدا کامل، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خدا دین نیمه کاره نداره، حتی زمان انبیاءش هم دین نیمه کاره نداشت. اونام اسلامشون به تناسب زمانشون کامل. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. ببینید برادران و خواهران مؤمن، شرزشی خدا به شما داده، آراستگان به ایمان، انجام دهندگان عمل صالح، از هر چی موجود زنده در این عالم بالاتر، بهتر. این ارزش مؤمن یه ارزش عام داره انسان. فضلناه ملا کثیر مما خلق، یه ارزش خاص داره که نشأت گرفته از ایمان و عمل صالحشه. اما روایت، این روایت چه روایت فوق‌العاده‌ای، خیلی بار معنوی این روایت سنگینه، خیلی سنگینه. امام هشتم از موسی بن جعفر، از حضرت صادق، از امام باقر، از زین العابدین، از ابی عبدالله، از امیر المؤمنین، از پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر فرمود ان المؤمن افضل من ملک مقرب. وزن مؤمن از وزن جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل و ملائکه مقرب بالاتر. ما یه فضیلت عام داریم چون انسان، یه فضیلت خاص داریم چون مؤمنیم و دارای عمل صالح. پروردگار عالم اگر ما رو مکلف کرده، مسئولیت به عهده ما گذاشته، از ما دعوت کرده به انجام هر کار خیری، وفعل الخیر، هر کار خیر، به خاطر ارزشمون. اگه بنده ارزش یه شطور رو داشتم، اصلا خدا تکلیف به من ارائه نمی کرد، می گو بذار بچره، چاق بشه، تموم بشه، بیمیر. اما خودش تو قرآن می فرماید ایحسب الانسان ان یترک سدا. پندار انسان اینه که من ساختمشو رهاش کردم، گفتم برو بچر تا چاق بشی بعدم بیمیری. نه، انسان مورد احترام منه، انسان ارزش عقلی داره، ارزش ارادی داره، ارزش داره که من پروردگار او رو به حریم تکالیف را بدم مقرب من بشه، خاص من بشه، برای من بشه. میارزه این انسان. خب حالا واجب لازمه ما بخشی از این تکالیف خودمونو بشناسیم. این تکالیفی که قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چیه این تکالیف؟ کتاب خدا تکالیف ما رو روشن کرد، روایات پیغمبر و اهل بیت تکالیف ما رو روشن کردن. اما مگه میشه یه سال دو سال آدم بیشینه همه آیات و همه روایات رو بخونه؟ میشه؟ نمیشه. خب برای نمونه باید تکالیف آدم بگه، اون تکالیفی که ما از طریق منبرها، نماز جمعه ها، سخنرانی ها شنیدیم، خب اونا رو باید عمل کنیم. حالا به یه جریانی برمیخوریم که نمیدونیم تکلیف ما در این جریان چیه، انجام بدیم ندیم، رد کنیم قبول بکنیم. اونجایی که در یه جریان، در یه حادثه، در یه اتفاق، در یه امر مالی، در یه امر ازدواج، در یه امر معاشرتی تکلیفمو نمیدونم، روشن نیبرام، وظیفم چی؟ تکلیفم چیه اونجایی که تکلیفمو نمیدونم؟ پروردگار عالم فرموده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، بین شماها هستن متخصصان تکلیف شناس، همیشه هم بودن. یه زمانی خود رسول خدا بوده، یه زمانی ائمه بودن، یه زمانی در گذشته فقهای بزرگ بودن، این رشته جریان داشته، الان هم هستن اونایی که تکلیف شناسن. باید رفت از اونا پرسید که آقا یه چنین اتفاقی، یه چنین داد و ستدی، یه چنین ازدواجی، یه چنین مالی پیش اومده برای من، نمیدونم تکلیفم چی. روشن میکنم، بیان میکنم. این سوال خیلی چیز زندگیه. خود من 55 سال کمتر تعطیل شده این کار برام، با آیات و روایات سر و کار دارم. اما گاهی قوم که هستم، خودم هم درس دارم، اما یه چیزی یه مرتبه برای مبهمه، نمیدونم تکلیف چی. پا میشم میرم میپرسم. پیغمبر اکرم میفرماید اگر از پرسیدن حیا کنی، این حیا منشأش حماقته. اگه از پرسیدن حیا نکنی بری بپرسی، این حیای مثبت منشأش عقل خرده، خرد. اسم شیخ انصاری رو همتون شنیدید، ایشون در اواسط حکومت قاجاری یه درس رو شروع کرده، بعدم تبدیل شد به یه عالم کم نظیر، بعدم شاگردانی پیدا کرد که کمتر فقیهی شاگردان مثل او رو پیدا کرد. یکی از شاگردان او آخوند خراسانیه که خودش یه پهلوانی بوده در علم، خیلی سخت نجف آدم بین حوزه علمیه و علما بر بکنه، خیلی سخته. ولی این مرد خراسانی به جایی رسید که از شنبه تا چهارشنبه وقتی درس میگفت بالای 700 مجتهد تو درس شرکت میکرد، خیلی مقامه که 700 نفر بگن ما که خودمون مجتهد شدیم نیازی به درس آخون نداریم. حتما نیاز داشتن که میرفتن. شیخ با اون عظمتش که هنوز حوزه های علمیه سر سفرش هم، یعنی ما طلبه ها دو تا کتاب او رو حتما باید بخونیم، رسائلش و مکاسبش، درسای خارج ما یا بر مبنای رسائل بیشترش یا مکاسب. ایشون یه نفر رو تا شب مرگش همراهش داشت که وصیت کرد نماز بر جنازش هم او بخونه، به نام سید علی شوشدری. او رو به عنوان معلم تربیت و ادب و اخلاق انتخاب کرده. چقدر تواضع، چقدر. این یک کارش. کار دیگرش هم این بود که چهارشنبه ها چون درسای ما تعطیل میشه بعد از ظهر، شیخ درسش که تعطیل میشد سوال میکرد از اونایی که پای درس بودن. حاج شیخ جعفر شوشدری کجا منبر میره امشب شب جمعه؟ ما یه هفته است موعظه به گوشمون نخورده، بریم پا منبرش بشنویم، یاد بگیریم، عمل بکنیم. این دستور خدا مبهمه، تکلیفتو نمیدونی، وظیفتو نمیدونی، تا روز قیامت معلم براتون میذارم، چون حجت من باید بر شما تموم باشه، یا پیغمبره یا امامه یا عالم ربانیه. بپرس. این داستان ارزش ما و اینکه چرا به ما تکالیف ارائه شده، به خاطر ارزشمون و این که تکالیف در قرآن و روایات بیان شده و این که اگر چیز جدیدی پیش اومد که من تکلیفمو نمیدونم در اون چیز جدید، پیغمبر و امام و عالم ربانی گذاشته برم بپرسم که یه وقت مسیرم به جهنم نیفت. ارزش پرسیدن مال اینه بپرسم که یه وقت مسیرم به جهنم نیفت. این دین ما. حیف. من برای مردمی که پای منبران نمیرم، تو نماز جمعه ها نمیام، اهل پرسیدن نیستن، با لباس ما مخالفن، مردشون زنشون، خیلی دلم میسوزه چون با عینک قرآن تو سوره تبارک الذی بیده الملک نگاه میکنم، میبینم روز قیامت هر مرد و زنی که نرفته دین و تکلیفشو بفهمه قطعا جهنمی. آیشم بخونم حرفم تمام. گماشتگان خدا در جهنم با جهنمی ها صحبت میکنن، چرا شما اومدین جهنم؟ علم یعتکم نظیر، تو دنیا که بودید کسی نیمد شما رو از این عذاب هشدار بده؟ خدا میدونه چقدر هشدار دهنده خدا فرستاده. 124,000 پیغمبر، 12 امام، از عصر غیبت کبرا تا الان هزاران عالم ربانی، دلسوز، عقل خودمون، عقل خودمان یکی از هشدار دهندگان. من دارم دزدی میکنم، وجدانم ناراحته، یعنی عقلم داره نهیب میزنه مال مردمو برای چی میبری؟ زنا برای چی میکنی؟ هشدار. تمام جهنمی ها میگن بله. چرا؟ قد جاءنا نذیر، هشدار دهنده که اومد. خواه اگه هشدار دهنده تو مملکتتون، تو شهرتون، تو محلتون، تو مسجدتون، تو خانوادتون داشتی، چرا اومد این جهنم؟ جوابشون اینه: لو کننا نسمع. اصل ما نرفتیم سخن هشدار دهندگانو بشنویم، مخالفشون هم بودی، فوششون هم میدادی. اگه قیافه یکشون هم تو تلویزیون یه مرتبه میومد که میخواست حلال و حرام خدا رو بگه، به بچه‌مون میگفتیم خاموشش کن، خوشم نمیاد این قیافه، دریوری میخواد بگه. هشدار دهنده که اومد گوش ندادیم. او نعقل، اصلا درباره عاقبت خودمون فکر نکردیم که یه روزی کارمون به اینجا میکشه. چقدر سوال خوبه، ما رو از جهنم نجات. چقدر گوش دادن خوبه، ما رو از جهنم نجات. شما 2,000 استاد دانشگاه خارجی و داخلی رو شب بیار اینجا، منم حرفمو میزنم. اگه تونس با اون علمش 2,000 تاشون به یک کلمه آیه قرآن یا روایتی که میخونم ایراد علمی بگیره. مثل اسلام ایراد نداره، اسلام کماله، اسلام عشق، اسلام راه، اسلام دستگیره نجات پروردگاره. خیلی مسئله سنگینی بود برای اهل بیت کربلا وقتی که تو خیمه ها پخش شد علی اکبر میخواد بره میدان. تمام خانوما و دخترای محرم ریختن بیرون، ابی عبدالله وایساده بود، همه حلقه زدن دور اسبش و گریه، رهاش نمی کردن. یه مرتبه ابی عبدالله با فریاد بلند، چون گریه زیاد بود باید صدا می رسید، ائمه ما صدای بلند نداشتن ولی یه جاهایی چاره نداشتن، با صدای بلند فرمودن خانوما، عمه ها، دختر ها، رهاش کنید. فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ بِذَاتِ اللَّهِ. این جمله رو من درک نمی کنم، معنی نمی کنم، چون نمی فهم، حالیم نمیشه. خالی کردن دورشو، امر امام بود. حضرت سکینه میفرماید علی اکبر که داشت میرفت میدان، بابام که داشت نگاه میکرد، چشم بابام تو حدقه مثل آدمای محتضر دور میزد، یعنی انگار بابام داشت جان میداد. رفت برگشت. چرا برگشت؟ چرا؟ چرا برگشت؟ برگشت میدونید برای چی؟ به دو علت. پیش خودش فکر کرد من اگه برگردم یه بار دیگه بابا منو ببینه، خوشحال بشه. خوشحال کردن پدر و مادر خوشحال کردن خداست. رضا الوالدین رضا الله. این یکی. علت دوم برگردم، چون جدم پیغمبر فرموده هر یک قدم که برای زیارت حسین من بردارید ثواب هزار حج و عمره قبول شده. تو نامتون می نویسن قبل از شهادتم برم زیارت ابی عبدالله. شما فکر می کنید برای یه لیوان آب برگشت؟ نمی دونست بابا آب نداره. مرحله دوم اومد میدان، ابی عبدالله نرفت تو خیمه، وایساده بود که یه مرتبه دید صداش داره میاد، ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم، خدا حافظت باشه. ابی عبدالله به عجله نشست روی زین ذوالجناح، ذوالجناح و با شتاب روند. وقتی رسید میدان دید عزیز دلش نیست، تو لشکر رو نگاه کرد، دید یه گوشه لشکر هم اینجور داره شمشیر میره بالا و میاد پایین، حمله کرد، مردم رو پراکنده کرد. خلوت که شد دید بچهش با بدن قطعه قطعه روی زمین افتاد. نشست روی خاک، سر جگر گوشه‌شو به دامن گرفت. ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا مزون مکن. خیلی ها نوشتن لیلا تو خیمه دستشو به جانب خدا بلند کرده بود. ای خدایی که اسماعیلو به هاجر برگردوندی، ای خدایی که یوسفو به یعقوب برگردوندی، یه بار دیگه عزیز منو به من برگردون. خانومایی که بیرون بودن دیدن ابی عبدالله با جوونا داره جنازه اکبر رو میاره، دویدن تو خیمه لیلا. مادر دعات مستجاب شد، بابا داره جنازه قطعه قطعه یه پسر تو میاره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، ایّد قائدنا، واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خیرا.